بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب دیروز بخشی از ادله ربایی فرا اصری بودن قرآن رو مرور کردیم، عرض کردیم این ادله روایی چند دسته است و چهار دسته شو گفتیم و بقیهش هم سریع مرور کنیم. من از هر دسته یه روایت شو بخونم عبور کنیم بریم، خیلی نمونیم اینجا. یک دسته روایاتی است که راجع به فرا اصلی بودن حلال و حرامه. البته ما یه بخشی داشتیم که احکام جاودانه است، اما حالا اینم شبیه همونه که متمرکز رو عنوان حلال و حرامه. مثلا زراره از امام صادق نقل میکنه که سألت ابا عبدالله عن الحلال والحرام فقال حلال و محمد حلال ابدا الى يوم القیامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القیامه. آنچه که پیغمبر حلال کرد تا روز قیامت حلال است، آنچه که حرام کرد تا روز قیامت حرام است. خب این نشون میده که یک استمرار زمانی داره حلال و حرام پیغمبر. حلال و حرام پیغمبر هم اهم است از آنچه که پیغمبر در سنتشون حرام کردن یا آنچه که در قالب قرآن بیان فرمودن، یعنی اونم حرام محمد محسوب میشه. وقتی حلال و حرام قرآن جاودان و ابدی است، دیگه تفکیک بین گزاره های قرآن بی‌معناست که بگیم بله حلال و حرامش ابدی است، بخش های دیگه‌اش تاریخ‌منده. من قبلا هم عرض کردم اتفاقا اون بخشی رو که طرفداران تاریخ‌مندی روش خیلی حساسن و همه حرفاشون مقدمه است برای اثبات تاریخ‌مندی، همین بخش حلال و حرام. یعنی میگن آقا ادبیات قرآن مال اون زمانه، اصطلاحات قرآن مال اون زمانه، فرهنگ قرآن فرهنگ اون زمانه، که تهش برسن به اینجا که پس حرامش مال اون زمانه. ما اگه رو همون حرامش متمرکز شدیم بودیم، حرامش امتداد داره دیگه. وجهی بین تفکیک بین حلال و حرام و سایر گزاره‌های قرآن وجود نداره. دسته چهارم از روایات، روایاتی است که جامعیت کتاب و سنت رو میرسونه. از اتاق افتادیم بیرون. ببخشید من یه لحظه، این دوستان مجازی شماره تماس میخواد برای چی آیه فرشی؟ بله، دسته چهارم روایاتی است که به جامعیت قرآن و سنت اشاره داره و جامعیت معناش اینه که به هر چه که بشر تا روز قیامت نیاز داره در این کتاب ها اشاره شده. خب سوال، اگر این کتاب تاریخ‌مند باشه چه معنا داره که به هر آنچه که بشر تا روز قیامت نیاز داره اشاره کرده باشه؟ شما یک کتابی داری می‌نویسی برای یه هفته، برای یه سال، چرا باید نیازهای 100 سال دیگه رو تو این کتاب بیاری؟ حالا روایت رو ببینید. روایت در کافی است دوباره. عن ابی الحسن موسی علیه السلام، موسی بن جعفر. یه نکاتی داره تا میرسیم اینجا. قلت و اصلحک الله اتا رسول الله الناس بما یکتفون بهی فی عهده. آیا پیغمبر چیزی آورده که مردم در زمان او با این اموراتشون رو ردخ و فتح بکنن و کافی باشه و بس بشه براشون؟ یعنی آیا اون چی که پیغمبر آورده، این سوالش اینه که اصلا به درد همون عصر پیغمبر تمام جمال میخوره یا نه؟ امام میگه نعم و ما یحتاجون الی الى یوم القیامه، نه فقط برای دور و زمان خودشون، بلکه آنچه که تا روز قیامت نیاز دارن پیغمبر آورده. خب یعنی چی؟ یعنی این کتاب کتابیست جاودانه. خب از این رد بشیم. روایات دسته هفتم روایاتی است که به صورت خاص راجع به برخی از احکام شرعی وارد شده.
تو شما این روایت هم باز مثلا اون روایتی که داشتیم که میگه نزد اهل بیت، این روایت هم میگه که نزد اهل بیت. یه روایت اهل میگه چیزی
خب یعنی یعنی اگه بخواید بگیرید بعد از کانال ما اهل بیت بگیرید. اون بحث دیگریه که ما به حجیت قرآن هم داریم که قرآن رو به تنهایی نمیشه ملاک قرار داد. باید با روایات دید و قرائن روایی رو اضافه کرد به آیه. سلام علیکم و رحمت الله. یا باید چی؟
یا امام، این امام است که باید کنار کتاب باشه، یعنی اهل بیت شخص حقیقی امامه که نه صرف
ببین شخص اهل بیت
ماهیت جنسی که بخواد مثلا فرض فهم کسی تاریخ هم که ببین روایات کتاب که ببین تفاوت قائمی فروشوهایی هم که در مورد تاریخ مندی کتاب
بله بله زا الان این بحث خیلی ربطی بحث ما نداره. اونی که قائل به تاریخ مندیه اهل بیت هم تاریخ مند. ما الان اون کلیت کار داریم، این که حالا مکانیزم استفاده چیه، قرآن به تنهایی، قرآن با اهل بیت، با همه این بحث دیگری. حالا از این بگذاریم. کدوم؟
دسته
چهارم هم نمیشه نه پنجم حلال حرام بود، ششم جامعیت بود، ششم جامعیت بود، هفتم
کسی ممکنه رو واسه بگه ظاهر قرآن تاریخیه کلا، فقط باطنش فقط تاریخیه، ظاهرش میشه تاریخ من. تاریخ من به این معنی که دیگه مال همون توضیحاتی که دادید مال اون زمان، ظاهرش رو بخون خوب نوره بالاخره صحابه.
این مبتنی برای اینه که بعدا اینو بحث کنیم که آیا ظواهر قرآن در نگاه اهل بیت برای آیندگان حجیت داره یا نداره. اون بحث حجیت ظواهره، این که شما اون روشنه که خیلی جا خودشو ارجاع دادن خیلی جا، من اونچه نه ظواهرش فقط مادی دوره خاص نیست، دوره های بعد هم این ظواهر حجیت
داره. باشه ممکنه بگیم این حکم تناسب با اون زمان داشته، لذا اون زمان ارجاع میدادن به ظاهر، مثلا الان دیگه ظاهر به کار ما نمیاد. البته باطن نباید با ظاهر ناهمخوان باشه، ولی بالاخره به این معنی که میفهمی
این اصلا این حرف که آقا ظاهر مال یه زمانه ولی باطن استمرار داره، این حرف بازه یعنی چی؟ اون باطن چه نسبتی با این ظاهر داره؟ به قول خودتون همین جمله آخری که الان گفت، این ظاهر و باطن باید هماهنگ باشه یا نه؟
بله اصلا
اگه هماهنگ باشه معنا نداره بگی ظاهر تاریخ مند.
از اون بگیره یعنی
خب پس نمیشه بگی ظاهر تاریخ منده اگه هماهنگ باشه.
چرا نشه مثلا واسه به طرف نه اصل این که همون حرفایی که موقع میزنیم یه پیامی داره که آقا تو باید بالاخره در طول شبانه روز با خدای خودت ارتباطی داشته باشی و این صلات هم مثلا یه روحی داره، یه باطنی داره اون ارتباط با خدا و این حرفا. ولی آیا به همین سبب که مثلا نماز پنجگانه در این پنج وقت با این شرایط به زبان عربی نمیدونم با این قیود فقهیه، یعنی که نه این خب متناسب با اون زمان پیغمبر یه چیزی وضع کردن، ممکنه الان کلن اساساً ارتباط با خدا
اصلا این بیان با این متن میخونه میگه اتا رسول الله به ما یکتفون به این فی عهده، میگه نه و ما یحتاجون الی یوم القیامه، آنچه را که مردم تا روز قیامت نیاز دارن پیغمبر گفته.
ولی به مردم نگفته فضا هم انظار که شیء فقال الله هو عند اهله، یعنی به همه مردم نگفته.
وقتی میگه پیغمبر گفته، پیغمبر گفته معنیش اینه که در فرمایشات پیغمبر هست،
نه در فرمایش عمومیشون، در فرمایش خصوصیشون هم ممکنه.
آیه چیزه این همون بحث، این بحث جاش الان اینجا نیست، این همون بحثیه که نسبت بین قرآن و اهل بیت چی؟ برای اینو باید ما حلش کنیم. اگر گفتیم آقا اهل بیت تا نباشن اصلا قرآن قابل فهم نیست، اهل بیت باید بیان دو
فهمه.
اگر گفتیم نه این روایات نه کنید این روایات، این روایات دیگه بحث شده، تهش اینه که آقا یه عده قرآن رو مقابل سنت و سیره اهل بیت علم میکردن، یه فهمی از قرآن داشتن، با این بخواستن اهل بیت رو بکوبن. اهل بیت میگن قرآنی که مقابل ما قرار بگیره قرآن نیست، قرآن اونی که ما میفهمیم، این جلوی انحراف در فهم قرآن رو میخواستن مثلا اولوالامر رو بیه تطبیق بدی بر یزید. این چه قرآنی آخه؟ کجا قرآن میگه اولوالامر یزیده؟ این رو باید نازره به اینه
اهل ذکر رو بگه، اهل کتاب من رو بگید.
اما نه این که مثلا فرض کنید قرآن فرموده نماز 5 وقت بخونید، بعد بگیم که این که قرآن نیست، ما باید بگیم چیه. ما ممکنه دو آدم بگیم یه وعده بخونید نماز، باطن قرآن رو ما میفهمیم. اینکه که عرض میکنم بس مفصل مطرح شده، خود اهل بیت گفتن بابا خود اهل
قابل فهم فقط تاریخ منده. یعنی ما میگه که میشه ادعا کرد کسی بگه آقا اتفاقا ظاهر رو میفهمیم 100% هم ظاهر رو میفهمیم بعد از مراجعه به تفسیر.
اونا میگن ظاهر حجته، نمیگن که میفهمیم، که میگن ظاهر حجته، نمیگن میفهمیم.
شبهاتشون در عدم
اینجور که شما میگید
ناشی از عدم فهمه. اینه میگن آقا شاید آنچه شما از ظاهر، چون ظاهر طبق تعریفش ببینید تو حجیت نص تردیدی نمیکنن. چرا؟ چون نص فهم 100%ه، ظاهر چون فهم مثلا 100% نیست، میگن شما احتمالات متعدد در فهم دارید و لذا از حجیت میفته. ما میگیم بابا اصلا فرض کن همش نص خوبه، کل قرآنو به نص رسوندیم، قطعا فهمیدیم ظاهرش چیه. آیا این ظاهر جاودان است به این معنی که برای همه زمان هاست یا نه؟ این ظاهر برای زمان خودش یه بار معنایی داشته، برای ما یه پیام‌های کلی داره که باید از این پیام‌های کلی استفاده کنیم و مثلا سبک زندگی امروز رو در بیاریم. اگه امام زمان باشه برامون کارو انجام میده یا متناسب با امروز این. اگر امام زمان نباشه اون ظاهرن که برای ما فقط پیام‌های کلی داره، حالا بشینیم دوره هم تلاشای بکنیم ولی آخرش
اونی که امام زمان علیه السلام میگه از این قرآن در آورده یا ربطی به قرآن نداره؟
نه از این در میاره، از پیام.
اگه از این در آورده، نه اگه از این در آورده، آیا برای دیگران هم قابل فهم هست یا برای هیچ قابل فهم نیست؟ این کار امام زمان
فهم هست، ولی این راه دستیابی بهش، یعنی مثل محمد شوهد گشت آسان شود.
نه اگر قابل فهم هست، اگه قابل فهم هست پس متوقف برای نیست که امام زمان بیاد در بیاره سلام الله علیه.
قابل فهم به شرط یه علومی که نزد ما نیست.
خب اینو خب قابل فهم نیست دیگه، بگو نیست.
به این معنی که شون بده، به این معنی
پس عطاب ما یک تفون نبه غلطه.
نه
اون تا روز قیامت هرچی نیاز دارن آورده غلطه.
خوبند احمد عطا ولی دست حضرت علی به حضرت علی املا کرد اون کتاب و علی.
خب ببین این شبه، این دقیقا این همون شبه هست. حالا شما میگید اونا از حیث تاریخ مندی نمیگن، از حیث قابل فهم بودن از جهات دیگه میگن که نکنه قرائنی هست شدن شد. ولی ملاک یه چیزه، ملاکی. حالا اگه نگم این همون حرفه، ملاک همونه. همونجا بحث شده که بالاخره این نسبت روایات با قرآن چیه؟ آیا ما بدون روایات قرآن رو نمیتونیم بفهمیم یا نه؟ روایات اومده، روایت اومده که جلوی انحراف در فهم رو بگیره.
اونا تردیدی ندارن که اگه یه چیزی واقعا حرف قرآن تا قیام قیامت برقراره، فقط گیرشون اینه ما درست میفهمیم یا نه. جهت ها خیلی متفاوته. ما میگیم بابا اصلا گیر ما الان بحث فهم نیست، ما ظاهر رو کامل آقا علام استداد زوری کشم صدا.
خب حالا ایزادی از این رد چیم؟ ما چون ببینیم مجموعه این روایات رو و این دسته های مختلف رو با هم گیر نگاه بکنیم، باز شاید این شبهه، شاید راجع به این روایت به تنهایی.
من به نظرم از اون اول کلاسم تو این بحث میگفتم که به نظرم اساسی ترین گیری که ما باید بهش جواب بدیم همین بحثه که آقا قبول، قرآن به یه معنای کلی که جاودانه هست ما تقریبا اینو میتونیم به راحتی اثبات، به راحتی که بالاخره با این مجموعه عدد به نظر میسر به روشنی اثبات میشه. بحث اینه که آیا منی که اینجا نشستم میتوانم آنچه در ظواهر قرآن و فرض کنیم 100% هم همونه، این رو برای زندگی بشری که مدرن شده این شرایط امروز رو داره، حالا مدرن هم معنی مثبت اصلا شاید منفی باشه، ولی به هر حال
اون به نظرم سوال دیگریه. اون سوال دیگریه، ما الان همون سوال اول داریم جواب میدیم، همون سوال اوله. این سوال دومی خوش بحث دیگه. حالا این
شما جای بخشی از کتابتون که
نه اصلا ناظر به روایات صحبت نکردید، اصلا ناظر به روایات صحبت نکردید، که حالا نسبت این با روایات الان چیه؟
نه اصلا روایات مثلا من نسبت من اهل بیت امام زمان و روایات امام زمان نداریم، که امام زمان در پس پرده است، دسترسی نداریم. ارزمن اینه که آیا این قرآن جاودانه با امام زمان میتونه برای ما جاودانه باشه یا نه؟ بدون امام زمان ما میتونیم واقعا با تلاش و کنکاش به محتوایی که به درد امروز ما میخوره برسیم؟
دعوا
سر اینجا
این نیست. نه اینجا دعوای ما نیست، این یه دعوای دیگه.
فراسی بودن
یه کتاب دیگه باید برای این بنویسید شما جداگان. این اصلا اینجا الان بحث اون نیست، نازل بود.
حداقل یاد داشت. بله. پس چی تو کتاب
جواب حد اکثری معنیش اینه که صرف نظر از روایات یعنی این که حال دوباره باید چه نسبتی داره اینو ما نمیخوام الان بحث بکنیم، میخوام بگیم همین درس ها برای امروز ما قابل استفاده است و از حیث و از حیث تاریخ ملی که به مرور و به خاطر گذر زمان اینا کهنه شده باشه و از کار افتاده باشه این حرف غلطه.
حتی از نظر بدتره که من میگم اتفاقا
آقای فرشی اجازه بده بریم جلو بمونیم از اون ور هی میگه آج آقا درس طولانی شد نمیدونم چقدر کشش میدین، از اون ور سری مسئله میبینی 20 دقیقه کلاس معدل. خب بعضی از احکام خاص، اینا حالا احکام موردی ما داریم که روایات متعددی در خصوص تک تک احکام داریم. مثلا در خصوص حج تمتع روایت میگه که قال رسول الله، فرا اصلی بودن برخی از احکام به صورت خاص که روایت خاص داره. مثلا درباره حج میگه که پیغمبر فرمود بل هو للابد الى يوم القيامه، فرمود حج یک واجب ابدی است تا روز قیامت که اشاره به اون حج تمتعه. ثم شبک اصابعه و قال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، فرمود تا روز قیامت عمره و حج قاطی شد، یعنی شد حج تمتع که یه عمره داره یه حج داره. یا راجع به متعه در روایت هست در کافی اینم میگه ما تقول فی متعه النساء قال احل الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الى یوم القیامه. درباره قصد جنابت داریم، اوجب الله عز و جل على ذریت الاغتسال من الجنابه الى یوم القیامه. درباره نمازهای پنجگانه داریم، میگه که وهی سنت الجاریت فی ولده، یعنی فرزندان آدم، الى یوم القیامه. نمازهای پنجگانه سنت جاری در فرزندان آدم تا روز قیامت. درباره نماز عصر داریم، روایت داره که فامر الله عز و جل ذریته، یعنی ذریت آدم را، ذریه آدم را، به هذه الصلاه الى یوم القیامه، خدا فرزندان آدم را به نماز عصر امر کرده تا روز قیامه. درباره نماز جمعه داریم، درباره سهم سادات داریم که ما مخلصیم سهم سادات رو باید بهشون داد، میگه که و سهم ذی القربا قائم الى یوم القیامه. فرا اصلی بودن حنیفیت یک دستورهایی است در باب طهارت که اینو مرحوم شیخ الرعامانی توی وسائل شیعه آورده. در روایت هست که 10 چیز است که اینها آداب حنیفیت، یعنی آداب پاکی است. اونجا داره آخرش میگه فلم تنسخ ولا تنسخ الى یوم القیامه، تا روز قیامت اینا باقی است. مثلا یکیش اخذ الشارب، اعفاء اللحا، السواک، الخلال، چی اینا، این 10 دست، یا صله رحم یا نیکی به والده. خب مجموعاً ما 7 دسته روایت رو آوردیم که این روایات در مجموع یقین به این رو در نگاه اهل بیت به ما میرسونه که قرآن یک کتاب نیست مال زمان خاص، قرآن مال همه زمان هاست. خدا در قرآن مطالبی رو که به درد همه زمان ها میخورده آورده. حالا البته این ملاحظه آقای فرشی ملاحظه خوبی است که آیا همه میتونن بفهمن یا باید از کانال اهل بیت بفهمن؟ این بحث دیگری است، بعد اینو جداگانه بحث بکنیم که نسبت بین قرآن و سنت چیه. اما از این روایات میفهمیم که در نگاه اهل بیت قرآن یک کتاب تاریخمند نیست، یک کتابی که دورش تمام شد، دیگه از قرآن حرفی نزنیم. نه، امتداد داره، استمرار. این سومین دلیل ما که دلیل در واقع سنت میشه. پس ما دلیل اولمون دلیل عقل بوده، بعد قرآن بوده، بعد سنت. دلیل چهارم برای جاودانگی قرآن ضرورت و ارتکازه. ضرورت و ارتکاز یکی از ادله فقهیه، یعنی ما یه چیزی رو اگر میخوایم بدونیم از در شریعت وجود داره یا وجود نداره، گاهی به ضرورت استناد میکنیم، یعنی میگیم این جزء بدیهیات بین مسلمان ها در طول قرن ها بوده. در طول قرن ها 14 قرن گذشته شما وقتی نگاه میکنید کتاب های علمی مسلمانان مملو از استدلال به قرآن، یعنی تو این 14 قرن سوای این 50-60 سال اخیر، 100 سال اخیر اصلا این شبهات مطرح نبوده که کسی بگه قرآن که مال حالا نیست، قرآن مال همون 50 سال اول بوده، مال 100 سال، اصلا این حرف، این شبهه مطرح نبوده. این شبهه از دوران مدرنیته به بعد یه مقدار مطرح شده، چون زندگی بشر متحول شد. این حرفا در بین غربی ها مطرح شد که کتاب های آسمانی تاریخمنده. دلیلش هم اینه که کتاب های آسمانی دیگر مثل تورات و انجیل مشتمل بر خرافات و مشتمل بر مطالبی است که با زندگی مدرنیته در تضاد و با پیشرفت های علمی در تضاد. این باعث شد که اینها در مقام دفاع از این کتاب های آسمانی، بسیاری از اینه که این حرف رو مطرح کردن، خود چون کشیش بودن، اصلا مدافع این کتاب ها بودن، برای اینکه کتاب های آسمانی رو از حجمه و حمله در امان بدارن، این مطلب رو مطرح کردن که بابا اینا تاریخمنده، اینا اصلا پیغمبر ما برای این زمان نگفته بوده، اینا همون زمان بوده، اینقدر اشکال نکنید به این کتاب ها. اما راجع به قرآن اصلا این بحث ها مطرح نیست. ولی خب یه عده با ترجمه این حرف ها از غرب به شرق این حرف رو تو قرآن هم مطرح کرده. و الا شما خود آیات، خود نگاه مسلمان ها در طول 14 قرن گذشته نگاه میکنی، از زمان اصحاب پیغمبر تا به امروز نگاه همه مسلمان ها به این کتاب یک نگاه فرااصلی بوده. حتی اخباریان که منکر حجیت ظواهر قرآنن، غالب تاریخ مندی قرآن نیستن. اونا میگفتن ما نمیفهمیم، نه اینکه تاریخ منده. ولذا اخباری ها تمسک به نصوص قرآن رو جایز میدونست، میگفتن ما اون نصوصش حرف نداریم، ظواهرش ما حرف داریم. ظواهرش رو هم میگفتن بعد از بیان معصومان اگه روایت اومد ظاهر آیه رو توضیح داد برا ما، به ظواهرم میتونیم استناد کنیم. لذا خود اخباری ها هم مخالف حجیت قرآن به معنای فرااصلی بودنش نبودن. خب این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم یک دلیل به تعبیری تجربی است. بله 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 بله، ظواهر قرآن میگن حجت نیست، اونطور میگن نصوصش خیلی کمه. ببین اگه دو تا دونم باشه ادعای ما ثابت میشه، یعنی اینا قرآن رو تاریخمند نمیدونن. نه این معروفه توی سخن اخباری ها، اینا میگن ما ظواهر قرآن رو متوجه نمیشیم، چون ظاهر قرآن احتمال خلاف درش هست، ما هم علم نداریم که باید از اهل بیت بپرسیم. تو نصوص بله اونم هست، یه ادهشون فقط ظاهر رو در احکام. خب مطلب پنجم و دلیل پنجم یک دلیل در واقع حسیه یا تجربیه. ما اصلا بیایم قرآن رو یک آنالیزی بکنیم، یک تحلیلی بکنیم، یعنی وارد قرآن بشیم، به جای اینکه اینقدر کلی حرف بزنیم و از دیدگاه تاریخ گروان بگیم و استدلالهای عرض کنم که انتزاعی ارائه بکنیم، بریم واقعا ببینیم قرآن چی گفته. اصلا اینجا من نشستم یک تجزیه تحلیلی کردم موضوعات قرآن رو و گفتم قرآن ویژگی های یک متن غیر تاریخمند را داراست. یعنی یک متن اگر بخواد جاودانه باشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه. برای ویژگی های یک متن فرااصلی نزدیک 6-7 ویژگی اینجا استقصا شده که این 6-7 ویژگی رو من تیترش رو میگم، بعد حالا به مرور یه مروری بر اینا خواهیم کرد. اول تمرکز بر مسائل مهم بشره، یعنی یک متنی که بخواد بماند در طول تاریخ باید بر مسائل اساسی بشر تمرکز کنه، به مسائل فرعی و مسائل غیر مهم نپردازه. دوم، باید با فطرت و عقل همسو باشه. اگر یه چیزی با فطرت انسان همسو شد، خب فطرت چون این امر ثابته، خب این ماندگار میشه. اما اگه با فطرت در تنافی بود، این طبیعتاً ماندگار نیست. سوم، باید انعطاف پذیر باشه.
یعنی باید با فطرت و خرد نا همسو باشه. اصلا نه من تاریخی میتونه باشه، نه فرد تاریخی، کلا به درد
نه. ببین، ممکنه تو یک بازه زمانی خاص یه عده‌ای رو به خودش جلب کنه یا جذب کنه، ولی چون با فطرت انسان ناسازگاره، این به مرور بله
با فریب و مثلا
بله دیگه ناس. بله دیگه با فریب دیگه. و همطور با عقل، اگه با عقل ناسازگار باشه، ممکنه یه عده‌ای زمانی مثلا شیطان پرستای حرفایی دارن، این حرف حرف ماندگاری نیست. عرض کنم خدمت شما،
میگم حرفای دین اونایش هم که کاملا تاریخ مند، اگر فرضاً بخواد باشه، میبایست با
فطرت و عقل
سازگار باشه.
نه، اون ورش نیست. یعنی این نیستش که هر چیزی که عرض کنم که با فطرت و عقل سازگاره جاودانه باشه. نه، ممکنه چیزی با فطرت و عقل سازگاره موقتا باشه، اما این ورش قطعیه. اگر چیزی با فطرت و عقل سازگار نباشه، این نمیتونه جاودانه. پس حتما باید سازگار با فطرت و عقل باشه. حالا اینا تکتیکش باید بحث بشه. انعطاف پذیری، پیش بینی همه شرایط، عمق معنایی، باید چیزی که میخواد
پذیر منظور میشه.
یعنی در عین اینکه بر نیازهای اصلی بشر تمرکز کرده، ولی برای شرایط مختلف زندگی بشر برنامه داشته باشه. یعنی یه حالت صلب و غیر
مجدانن. من تو
قرآنی هم چون بیجه بیرونم، من بهتون میگم چرا دونه دونه باید همه اینا رو ببینیم. عمق معنایی باید داشته باشه، یعنی یک سطحی داشته باشه و یک باطن عمیقتری که با تأمل به دست میاد. خود این از مؤلفه های بقای یک متنه. مثلا همین دواوین بعضی از شعرا رو شما نگاه کنید که اینا مونده، مثلا دیوان کلیات مثلا بوستان سعدی، مثلا کتاب مولوی، این که سالها مونده، این به خاطر اینکه یه عمق معنایی داره. عرض کنم خدمت شما، و یک ساختار لفظی ویژه‌ای باید داشته باشه. به لحاظ لفظی هم باید یک اتقان و یک فخامتی داشته باشه. این حداقل 7 تا ویژگی که عذر می‌خوام 5 تا ویژگی که در ذیل ویژگی‌های متن فرااصری میشه بهش اشاره کرد. حالا تک تک اینا رو اومدیم توی قرآن بررسی کردیم. بخوایم واردش بشیم طولانی میشه و آقای فرشو حوصله‌اش سر میره. لذا ما اینا رو همینجوری به صورت گذرا عبور میکنیم.
نه،
برسیم منفصل آخر دیگه. بریم منفصل آخر که بحث اصولیه. اون فصل آخر که بحث اصولیه به اون برسه.
چون سوال من چون در تجربه شما فهمیدم تلقی این بود که فهمید آنالیز تحلیل قرآن یک بحثیه که طبیعتا کسی که کار من قائله که بهش بگه اون مثال بیاد که هر شیشه دار بزنن
حالا تو تک تک اینا
همونا رو دونه.
حالا تو تک تک اینها شبهاتی هست. اون رضا گذاشتیم شبهه رو در جای خودش. تو تک تک اینا شبهاتی هست که اونجا به صورت موردی جواب من الان مثلا یکی دو تاشو بگم بعد رد بشه. ببینید، توی تمرکز بر مسائل اصلی بشر، اینجا گفتیم خب قرآن دو دسته معارف داره. یه دسته معارف نظری داره، یه دسته معارف عملی داره، باید و نباید. معارف نظری قرآن خودش چند دسته است؟ مثلا خداشناسی. چقدر آیات قرآن تمرکز بر خداشناسی داره؟ خب این از کلانترین مسائل یک موحده دیگه. این که نمیتونیم بگیم مالی دوره خاصه. وقت آیات متعددی که به ویژگی های مختلف عالم اشاره کرده، از اینا خواسته ما رو به خدا برسه. در همین جا بعضی اشکالاتی داره. مثلا میگه که ببینید قرآن گفته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. درس تولید رو از بستر شتر داده، در حالی که اگر قرآن توی قطب نازل میشد، درس توحید رو از خرس میداد. این یعنی باران مال زمانی است که مردم با شطور سر و کار داره. یعنی تو خود توحیدش هم این شبهه رو مطرح کرده، آیات توحید. خب اینجا ما جواب چی دادیم؟ جواب دادیم که در بخش آخر توضیح مفصلی میدیم که این فرا اصلی بودن قرآن به این معناست که قرآن در عین توجه به دوره و زمانه خودش کاری کرده که برای سایر عصرها هم قابل استفاده باشه. لذا به مخاطبان اولیه خودش توجه ویژه کرده، اما در کنار مخاطبان اولیه خودش به یک کلیاتی اشاره کرده که آیندگان با توجه به این کلیات بتونن تکثیر امثال کنن، القاء خصوصیت بکنن. بله اگر کسی تو قطبه، او با الهام از همین آیه ویژگی های خیر صحبت برای مخاطبش بگه تا اینها رو به عالم توحید متصل بکنه. این معناش نیست که این آیه آیه تاریخمندیه، این آیه ناظر به زمان خودش سخن گفته، اما بلا فاصله بعد از این آیه یا در کنار این آیه اون تعالیم کلی و کلان که نشونگر اینه که قرآن اینا رو از باب مثال گفته، اون قاعده کلی رو هم بیان کرده. اولا میان ظروفی ملکوت سماوات و الارض، بعد یعنی دوتا مثال هم میزن. کلیتش اینه که شما باید در از ملک عالم به ملکوت عالم منتقل بشید و نگاهتون رو به آبوه ملکوت عالم بدوزید. حالا دو سه تا مثال هم دار. پس این مثال ها نباید دلیل باشه برای اینکه ما قرآن رو منحصر به اون زمانه بدونیم. ناظر به اون زمان بوده اما منحصر به اون زمان نه. لذا ما معتقدیم قرآن نزولش تاریخی، حضورش فرا تاریخی. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. یا درباره آسمان ها آقای سروش مثلا میگه که ماجرای هفت آسمان از اینها هم روشن‌تر است. بدون استثناء همه مفسران پیشین آن را به آسانی بر تئوری های کیهانشناسی بطلمیوس تطبیق می کردند. چرا نکنند؟ همه ظواهر بر آن دلالت دارد. میگه ببینید اصلا کیهانشناسی قرآن کیهانشناسی بطلمیوسیه که اینا دیگه منسوخ شده. فقط در قرن 19 و 20 است که مفسران جدید به فکر تفسیر تازه‌ای از این آیات، آن هم در پرتو معارف جدید میفتند و معانی مشکوک و تازه‌ای پیش می‌نهند. خب اینجا این شبهات رو باید دونه دونه جواب بدیم. آیا واقعا قرآن همون موقعی که در گذشته تطبیق میکردن بر تئوری بطلمیوس، آیا اشاره به این داشته یا اونا اشتباه میکردن؟ جواب اینه که اونا اشتباه میکردن، چون در سوره صافات داره انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. تمام این ستاره ها تا جایی که چشم کار میکنه اینها زینت آسمان پایینی است. سماء الدنیا مضاف مضاف الیه نیست، صفت و موصوفه. انا زینا السماء الدنیا. پس اگر تمام اینها تو آسمان پایینی است، پس آسمان بالایی و هفت آسمان یه معنای دیگری داره، غیر از اینکه تو تئوری بطلمیوسی میگفتن که عالم رو مثل پوست پیاز که لایه لایه است تلقی میکردن. نه، این اصلا ناظر به اون نیست. تمام این پوست بیازها به قول شما همش مال آسمان دنیاست، این آسمان پایینی است. پس هفت آسمان اصلا اشتباه میفهمیدن، اینجوری معنا میکرد.
این یه حرفی هست که میگن که عرب اون زمان کیهان شناسیش منطبقه بر کیهان شناسی بطلمیوسی هم نبوده و اصلا ستارگان رو در آسمان اول تصور میکرده. حالا باید بررسی بشه که این ادعاهاشون چقدر واقعا تاریخیه، ولی این ادعا رو دارن و اتفاقا قرآن کاملا منطبق بر شناخت کیهانی عرب اون زمان.
حالا این حرف دیگری است. ببین الان اون حرف رو ما نخواستیم نقد کنیم، این حرف رو نقد کردیم که قرآن کیهان شناسی است مبتنی بر بطلمیوس باشه. حرف غلطیه. حالا اونا که میگفتن بی خود
میگفت بطلمیوس حتی اول تو زمینه آسمان اولش
ناسازگار. علاوه بر این که ببینید قرآن، حالا مسئله دیگری که باز تو قصه آیات توحیدی مطرح کردن مثلا عرش و کرسی و امثال ایناست که میگن عرش و کرسی اینا اصطلاحاتی است که ناظر به همون زمان تخت و صندلی و فلان، چون عرب برای پادشاهان غالب تخت بود، مثلا زندگی پادشاهان اینجوری بود، یه صندلی میجایی داشتن، یه تخت خاصی داشتن. اینجا آقای ابوزید داره میگه که عرش و کرسی و پادشاهی خداوند که در برخی آیات توحیدی با آنها اشاره شده است از عناصر فرهنگی عصر نزول بوده است. ابوزید یکی از این اندیشمندان غربی است که مصریه، در دنیا رفته ولی از مصر به خاطر اینکه محکومش کردن به ارتداد رفت اروپا و بعد اونجا کتابایی داره، یکی از کتاباش نقد گفتمان دینه، اینو اونجا داره نصر حامد بعد. خب اینجا روشنه که باید چه عرض بکنیم، باید بگیم قرآن خب بله گاهی از کلمات رائج در فرهنگ عربی استفاده میکنه، اما این به معنای پذیرش باورهای اونها نیست. اونها حتی اگر برای خدا این کلمات رو به کار میبردن خدا رو جسم میدونستن. قرآن تصریح میکنه که لیس کمثله شیء لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، که چیزایی رو کنار اینا آورده که اون بدفهمی رو از این کلمات و از این جملات جدا کنه. خب پس ببینید میخوام اینو بگیم توی این بخش قرآن روی
تصریح نگیم بگیم قابل جمع، چون قرآن قابل جمع با جسمانیت هم انصافا هست، همه این آیات رو هم
ثابت‌ترین قرآن قابل جمع با جسمانیت خداست.
اگر عقل رو بذاریم کنار فقط به محتوای آیات نگاه کنیم با تکلف کمی واقعا میشه قرآن رو با جسمانیت جمع کرد.
امکان نداره. لا تدرک الابصار یعنی چی؟
الان در دیدرس شما نیست، در دیدرس شما نیست یعنی نادیدنی است؟ نه، در ممکنه اینجوری باشه مثلا. چون انقدر بالا لایس کم استیشن یعنی مثل هیچ کی نیست، متفاوته. مثلیت نه در جمعی جهات، که من همین که در یه جهت با شما فرق کنم میشه مثل شما نیستم.
این که والا همه است که
باشه.
شما بلای سکه
مفتشه. نه تفاوت ها وقتی زیاد میشه دیگه عرفن حسد میکنه که لای سکه مفتشه.
تفاوت ها زیاد،
جسم داره ولی یه جسم بسیار خاص، جسم بسیار ویژه. میخوام بگم ما از عقلمون هیچ جای قرآن مثلا اینطور باید پیدا کنیم یه جای آیه باشه بگه نه چشم مادی ندارد، دست مادی ندارد، این تصریح های اینجوری نداره. نه ببین الان یه لحظه من میخوام بگم اگر کسی ادعاش این باشه میتونه این آیات رو یه جوری معنی بکنه.
اصلا اگر
خدا وکیلی میشه دیگه، میشه دیگه، یعنی کاملا قابل جمع.
عقل رو تعطیل که نباید بکنید در فهم
ما. چون صریح در این معنا که نیست، شما از این معنی استفاده
میکنید.
میدونم
ببین
میگم قائلین
به این آیات
چیکار میکنن، قائلین همون برخوردی رو میکنن که ما
مگه ما ترجیح نمیدیم
جسمانیتی.
آره دیگه
مگه حالا اینکه ما من آیات الا اینکه در اثبات عدالت علی المؤمنین تو این منطق معنی شما جدی این که خیلی کمک نمیکنه به روند اساسش.
هر شو پرسی رو بعدش دیگه جواب بدیم، مثلا من نظرم ابله باید جوابش بده که آقا برگردی بگی که اون متناسب فرهنگ زمانش. بله اگه امروز بود نمیگفت تخت و اورنگ قاعدتا، ولی فهم امروز اینو میفهمه که آقا من میتونم این توسعه فهم بدم که آقا من عرش و کرسی یعنی اون ابزارهای فرمان روایی به نحو اکملش برای خدا فراهمه.
این که درسته، منتها در کنار اینها برای که ما بفهمیم این اصطلاحات به معنای اون زمان و فهم اون زمانه نیست، یه گزارهای به تعبیر دیگر محکماتی گذاشته که اون متشابهات با اینها معنا میشه. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، این چه جسمی که چشم نمیتونه اون رو ببینه؟ معنی میشه اون جسم نیست، یعنی که شما اسمشو میذاری جسم. بله به این معنا خدا جسم داره، به این یعنی یه وجود موسعی است که با چشم نمیشه این وجود رو دید. بله خدا وجود که داره، اگر نمیگه خدا معدوم که نیست که، اسم اینو میذاری جسم. خب نداره بگو جسم. مهم اینه که آقا اونی که عرب تصور میکرد که یه آدمی نشسته تو آسمون با چشم و گوش و دست و با، خدا این نیست. حالا چیه را الان نمیخوام بگیم، یعنی در این که داره از کرسی و این کلمات رائج عرب استفاده میکنه که اونها خدا را یه انسان میدیدند، یه خود گنده تر یا خیلی گنده تر از یه انسان، تصویر میکنه میگه اون نیست، این اون نیست. پس این میفهمونه اگه از این کلمات استفاده کرد برای مجارات و همراهی با عرب برای تقریب به ذهن. خب بله، چون کرسی نماد قدرت، عرش نماد قدرت، این کلمات کنارش میاره. میخوام عرض کنم که استفاده از کلمات برخواسته از فرهنگ عرب تو همه حوزه ها، حالا این مثالی که عرض کردم تو تک تک این حوزه ها مطرح شده، هی اومدن رو مثال هایی که اسلام روش دست گذاشته، میگه ببین این تلقی اون زمانه. میگم آره، تلقی اون زمان این بوده، ولی کنارش یه گزاره‌ای گذاشته که اون تلقی رو تصحیح بکنه و اصلاح بکنه. سلام علیکم. و این یک امری نیست که مثلا توی
خودمون مثالش خیلی از هشامایی که توی کافی هست لیسن طول ما حالال هشامان سر همین بحثی که اشاره به مثال مشاور و حکم سر همین جسمانیت خدا یه حرفی داشتن. فکر کنم اونجا محل نه حتی بحث روی مثلا بحث نیست اینجا بکنه.
حالا بحث اصلیمون گم نشه آقا، ببینید همون بحث شطور
رو که آقا مثلا اصلی بحث کردن داریم مطرح می‌کنیم. حالا یه نمی‌خوام بگم که اون زمان مبانی علمی اون زمان مثلا تطبیق میشه روی قرآن، همین الانش هم هست که مثلا آقا تا یه نظریه علمی تو فیزیک میاد، تو شیمی میاد، تو یه جای میاد، سریع میپرن تطبیق میکنن روی آیه قرآن. بیگ بنگ رو یکی میگه آقا ببین آیه نمیدونم
ففتقناهما
مثلا تطبیق میکنن، فردا روز میگن که نه نقطه شروع نداشتیم، میان روی یه آیه دیگه تطبیق میکنن. این که حالا لزوما مثلا اون زمان یه فکری با یه سری از آیات میخونده که دلیل نمیشه که قرآن مرتبط با فرهنگ اون زمان، کلی از حرفای دیگه هم عرب میزده که با آیات قرآن نمیخونه. یعنی
یکیشو بگیم
خیلی از چیزایی که
یعنی یه آیه من از اون بالا اینم که یه آیه تو قرآن پیدا کنیم که با علم اون روز عرب به وضوح ناسازگار بوده باشه در علم طبیعیاتشون ها، نه علم الهیشون که اصلا داره زیرابشون میزنه و از اون بنیاد الهیاتی بنا میکنه. من یکی از شبهاتی که به نظرم بعد تو قرآن جواب بده کسی اینه که میگه آقا سراسر قرآن از به بسم الله تا تمتش کاملا متناسب با دانش طبیعی شناسی عرب اون زمانه و این
متناسب
به این معنی که با یعنی دیگه یعنی با صراحت نمیره تو شکمش، حتی یه جا پس نشون میده که
اینجا اگه به دفان قومت داری صحبت میکنی ضرورتی نداره که مثلا
میشه تجربهش کرد،
میدونی که در طول
تاریخ ببینید از ادبیات اونا استفاده کرده ولی اشتباهاتشون رو تصحیح کرده. همین لا تدرک الابصار،
نه اون که آجوان بحثای الهیاتیشه، بحثای غیر الهیاتیشه.
بابا اونا گفتن خدا رو این بوته خداست، اونجایی که یه اعتقاد باطلی است که رهزن
طبیعیات
عربی
چی میخواد
اثبات
کنه؟ فرض
کن
مثلا
به این فضایی که ما احساس کنیم که قرآن
آقا
ایشون
یه
ادعایی کرد که
تمام قرآن
عرب زمانشون رو
اینا همش از سماع الدنیاست، همونجا شواهدی کنارش هست که اون اشتباه و غلط اونها رو جبران میکنه، یعنی تصحیح میکنه. همین میگه انا زین سماع دنیا به زینت الکواکب،
واقعا یه چیزی بشه که برای من اثبات شه که عرب زمانه این کیهان شناسیش منطبق بر بطل میوسی بوده، من کاملا اینجا تسلیم میشم و خیلی هم
اصلا منافاتی نداره.
چیه ارزم حضورتون که خیلی دست خودم پر میشه تو جواب به سری از شبهه ها، ولی من چون یه موردم پیدا نکردم جورای دیگه این شبهه رو جواب میدم. حالا تو هم مثلا آیه شطور شما فرمودید، خب
بله
الان تو آیه شطور ببینید اینو قبول دارید که الان آیه شطور واقعا دیگه به درد نسل امروز، یعنی من الان بخوام مثلا با یه نفر با یه جوونی بشینم صحبت کنم برای شگفتی های خلقت رو بگم برای بحث اثبات خدا، اصلا سراغ شطور نمیرم، یعنی اصلا رهزنه و اشتباه از نظر روش شناختی.
نه نگاه کنید، نه اینطوری، نه نگاه کنید شطور، نه شطور یه ویژگی هایی داره، شما همین هم امروز هم میتونی بگی که مثلا یه حیوانی میتونه 3 ماه آب نخوره. خب چیز عجیبیه دیگه، عجایب خلقت. نگاه کن اصلا تو هر حیوانی بخوای دست بذاری بچه امروز اصلا ندیده اون، چون بچه امروز داشت با کامپیوتر سوسک هم که بگی نمیدونه از ویژگی هاش گرفته.
بچه نیست، یه جوان فرهیخته هستن آقا، یه جوان فرهنگ دانشجو دکتری خوب.
خب بخوای از شگفتی های خلقت بگی، یکی از شگفتی های خب الان عرض میکنم، یکی از شگفتی های خلقت گیاهانه. خب اینی که تو دانشگاه درس خونده و اینا تو جنگل ها نبوده که از خیلی از ویژگی های گیاهان اطلاع نداره، تهش باید یه گلی که این مثلا دیده بگی دو سه تا گل معدود میتونه، لازم نیست دیده باشه،
سر و کاری داشته باشه،
نه لازم نیست. در شما هم یه نویجگاه خرس بگو آقا خرس
تو رو دست بذارم، چیزای 100 برابر شگفت‌انگیزتری دارم.
چی مثلا؟
ژن، همون چیزی که تقریبا اون بی خداهای غربی رو خداشناس کردن.
آقای مفید منافات نداره.
نه
نه عرض کردم، اینو عرض کردم، اینها رو به عنوان
یکی اصلا میگم رهزن. یعنی شما اگه به جای اینکه از ژن و بعضی از چیزای خاص اینجوری شروع کنی، بری از شطور شروع کنی، اشتباه کردی. و میخوام نتیجه بگیرم که پس تو شاید یه سری ظواهر قرآن هم کسی بیاد اینو دار بکنه که بابا اشتباه میکنی اگه تو بخوای بگی اینا جاودان است، مال همه زمان است. اتفاقا این برای اون زمان بوده، تو فقط باید این ظاهره رو فهم میکنی، خوبم میفهمی، مثلا ابل و معنیشو میفهمی، انظرون هم معنیشو میفهمی، دقیقاً هم میفهمی قرآن چی میخواسته بگه. ولی متناسبه با زمانه امروز باید اون دستورهای قرآن بازآفرینی بشه.
درسته، من با این موافقم، اصلا ما منکر این نیستیم.
ممکن حتی عبور بکنه از اون ظواهر به معنی که ناهماهنگ نیست.
نه ناهماهنگ نیست،
اونها بنا شده.
اصلا همینطوره، اصلا اون چیزی که من اینجا تقویت کردم همینه که اینها در یه جاهای الهام بخشه که تو با اون موجودات ملموس مخاطب خودت او را متوجه خدا کنی. قرآن این کار کرد، قرآن با موجودات ملموس مخاطب عصر نزول او را متوجه خدا کرد. اگر حتی من توی بحثای سیاسیش هم معتقده بینم، اگر اصحاب فیل رو داره میگه، ترجمه اصحاب فیل امروز میشه هواپیماهای تبست، نمیشه اصحاب فیل، چون اصحاب فیل رو مخاطب من که لمس نکرده، توی ارتکاز تاریخیش نیست. اون مخاطب صدر اسلام تو ارتکاز تاریخیش بود اصحاب فیل، یعنی از قصه ها و داستان هایی بود که این پدرها برای بچه ها گفته بودن، میدونستن. خدا رو اون دست میذاره میگه ببین خدا من قدرت داره، من شما اینو خبر ندارید.
اصلا عاد و ثمود و حتی پیغمبرایی که مثال میزنه قرآن، پیغمبرایی هن که تو ارتکاز ذهن تاریخ که اونا
فلسفه حالا بعضی از اینا همه رو من بحث کردم، همین پیامبران رو یکی از نکاتی که اصلا آقایون گفتن، یعنی پیامبرانی که قرآن روش دست گذاشته پیامبرانی است که اونا میشناختن.
دقیقاً،
یعنی تمام اینها تو فرهنگ اونها پیامبران شناخته شده ای بودن، از زندگی اونا چیزایی شنیده بودن. عاد و ثمود و اینا والا هم منطقه حجاز بودن. حالا این تردن و اکسن اشکالاتی بهش وارده، مثلا فرض کن عیسی که اونجا نبوده که
شناخت داشتن
لزوما، این شناخت جاهلیت از عیسی به این شکل نداشته.
با مسیحیت چون آمیخته بودن، لذا اسم حضرت عیسی اصلا یه جایی هم حتی احتجاج می‌کردن دیگه. قرآن میگه که هنگامی که نام عیسی ابن مریم میبری از قوم کمن های سدون و مزربو هلکه الا جدلا، اینا جدل میکنن با پیغمبر مشرکین که مثلا خدای ما بهتره یا مثلا عیسی. قرآن میگه اولا که ما اصلا نگفتیم عیسی خداست، مزربو هلکه الا جدلا، اینا میدونن که عقیده تو نیست، میخوان تو سر تو بزنن. مشرکین میان عقیده مثلا، یعنی میشناختن موسی رو، میشناختن عیسی رو، میشناختن این قوم رو، میشناختن سر اصحاب الرس. شاید یه کسی انقدر کنه که اصحاب الرس هم به نظر میرسه که مصداق درستش همونیه که تو عرب اون زمان بوده.
آقای ببخشید، یه مثالی من برات بزنم. جلسه دو سه جلسه فردسته آقای مفیدی، یه جلسه توحیدش چند توحید صدوق، تو اون جلسه یه عبارت متن توحید صدوق آورد، ایشون تطبیق داد بر نقشه ژنوم انسانی، بحث ژنتیک رو گفت. این البته میگفت که حالا ما نباید کامل تطبیق بدیم، ولی این میشه ازش در آورد. یعنی حالا اینکه یه حرفی رو بشه ربط داد به قرآن، آیا لزوما اینه که قرآن دقیق داره همون میگه؟ اینکه قرآن داره مثلا در اون هفت آسمان صحبت میکنه، لزوما حرف فیزیک عرب جاهلی
نه؟ الان میگه از اون شبهه داره عبور کردیم و من میگم بابا اصلا این شبهه رو بذار کنار، بعدا برگشتیم سر یه حرف دیگه. من میگم آها، همین شطوره چی رو نشون میده؟ نشون میده حاجاهام دارن تایید میکنن تعدیزارا. یعنی آقا شما اتفاقا ممکنه که بگی دستورهای قرآن هم مثل این شطور است، به این معنی که امروز اصلا این دستوره به درد مردم نمیخوره، تو باید بری این دستوره رو تحلیل کنی، واکاوی کنی. و این دستور یه جاهای خیلی روشنه، مثلا جاهایی که ارزا بزرگون تناسب باشون موضوع داریم، مثل اون آیه رباط الخیل. این اصلا خیلی به یه کشاورز ساده یه که درس نخونده اگه بگه قرآن گفته که در اون زمان برید اسب جمع کنیم، میگه خب معلوم الان باید موشک جمع کنیم. یه جاهایی خیلی روشن است، یه جاهایی
جنوده. برای همین خود لفظ ابل آیا اینو به نسبت توسعه این آیا نفی میکنه؟ آیا من فقط به ابل چی داشته باشم رو همین مناور بدم؟ شما نباید این چی رو مشخص بکنید که برای اینکه توسعه بدی یک مفهوم رو، برای اینکه تحلیل و بازرسی بکنید چی رو، از خود اون ظاهر اون آیه دست بردارید. اما خود ابل که میتونی همین تومور طرف پرورش شتورمرغ داشت، دکترا برده بودن میشه این شتورمرغ ببینید چه قراره، میاد با پاش میتونن تنها حیوانی که با پاش میتونی به پای انسان پیوند بزنی پای شتورمرغ، چشمش یک ویژگی داره. خب اینها دانش شتورمر باشه، باید پشه باشه، بالاخره شتور باشه،
اینا نسخ نشده. ببین فهمش اینه که اینا همین ها هم تراوت خودشو داره. شما اینطور نیستش که اگر ویژگی شتور رو بگی بگی آقا اینو مال قدیمه، حرفا چی شی بیا با شتور همین الان
بس روش شتور.
اما اینکه اکتفای نه اکتفای به اون نکن. ببین این نقطه آغازه،
حتی شروع هم از این دعوت بکنی اصلا نقطه آغاز تن نیست. یعنی من بخوام نقطه آغاز رو انجام بدم، میرم شگفت انگیزترین کشفیات علمی رو.
نه نقطه آغاز باید ملموس ترین باشه،
سفرش بیفته.
نقطه آغاز باید ملموس ترین ها باشه.
چون
همون ژن هم که دست بذاری، ژن برای یه عده خاص، یه عده خاص دانشجویان رشته های زیست شناسی، ولی برای خیلی یعنی ژن چیه کو؟
هیچ
کدومشون شطور
نمیشه. یعنی یا اگه طرف فرگیخته باشه میرم سراغ مثال های علمی خفن، اگه طرف غیر فرگیخته باشه باز چیزای ملموس شطور نیست. میخوام عرض کنم نقطه آغاز عمرن شطور نمیشه برای اینا. چرا؟ شاید هنوز بخشی از اعراب یا بخشی از کسانی که صحرازیان چون با شطور سر و کار زیادی دارن بشه براشون از شطور مثال زد، ولی واقعا الان اینکه شما بخوای شروع تو از شطور قرار بدی بعد توسعه بدی، یعنی کسی بگه من از قرآن اینجوری الهام میگیرم که سر کلاس های توحید میخوام برهان نظم، حالا میشه دیگه برهان نظم بگم، شطور رو ابتداعا مثال میزنم بعد توسعه میدم چون قرآن گفته. آقا قرآن اون زمان شطور براشون ملموس بوده و شگفت انگیز هم بوده، از اون شروع کرده. تو شروع تو بذار از امور شگفت انگیز یا ملموس زمانه خودت و اونو توسعه بده، اصلا ممکنه تا آخرش هم به شطور اشاره نکنی، شاید هم اشاره کردی ولی ربطی به این آیه نداره. برگردیم حالا سر دستورهای قرآنی. آقا ممکنه طرف ربا رو همینو بگه و تمام این دستورها میگه آقا ببین این ربایی که اون زمان گفتن، مثلا بیاد بشه تهدید بکنه، بحث این بوده که شما از یک مالی بدون کار، همین حرفایی که میزنن، بدون کار و ارزش افزوده بخوای کسب درآمد بکنی و لذا اصلا ممکنه اون ربا الان کاملا حلال باشه. چرا؟ چون توی سیستم نظام اقتصادی که تعریف کردی این باعث میشه که سرمایه ها تشویق شه بیاد به بانک ها و از طریق اون هم اونها سود کنن هم کار بچرخه، ولی از اون یه چیز دیگه حرومه، پس اون ربا بشه حلال طبق این تبیین و یه چیز دیگه بشه شبیه اون ربا حرام. ولی کسی که بگه آقا نه ما باید پایبند باشیم کاملا به این ظاهر، میگه نه ببین اون چیزی که این ربا رو ویژگی هاشو داره حرامه دیگه، بالاخره نمیشه کاری کرد، مگر اینکه به ظاهر برسه که تناسب حکم موضوع از جنس ظاهره. یعنی میگن عرف اصلا اینطور میفهمه لذا با ظاهر سازگاره، ولی فراتر از اون رو حق ندارید بگید. مگر اینکه
آقای فارسی اشتباه شما اینه که شما موجوداتی که در این عالم وجود داره رو با هم دیگه مقایسه میکنید، میگی این بالاتر از اونه، این کمتر از اونه، شما دارید ارزش گذاری میکنی رو موجودات آدم.
چه ارزش گذاری؟
ارزش گذاری میگه آقا شما برای اینکه بشناسی خدا رو باید روی ژن دست بذار، روی شطور مرغ بذار، روی شطور بذار، خود این شطور اگه تمام دانشمندای دنیا
آقا اصلا شطور ارزش منتر از طلا. خب وقتی برای مخاطب من شطور
چرا نیست؟ خود الان یه چیز بدم؟
نه چرا بار الهیاتی ژن بیشتر از شطوره؟
چی گفتی؟ شگفتی هایی که مخاطب من از این شطور داره 100 برابر.
نه شگفتی های شطور شما اصلا دیدی که میگه این 100 برابر اون
در حدی که آدم خوشنایی داره ژن
شیگفتی خود شطور همه چیز بگم. شطور نماد نظام کم مصرفی و کم چیه خود این الان خود های باشتا
از
این
همین از
تو همیز آب الان خود این
خفن در
آده شطور جنگ آب جنگ
الان روبات دارن میسازن، روبات هایی که نمونه روبات ها الان روی حیوانات و شطور رو سر
یا کنید خود شطور آقای چیز همون ژنی که شما میگه امروز با پیشرفت بشر فلان و بیسار، همون شطور رو اگه شما امروز روش مطالعاتی رو مثل مطالعات که رو ژن کردی بکنی، خواهید دید که در شگفتی هیچ کمتر از ژن نیست. در عدم ملموسیت هم اینا هم مگه ژن چقدر ملموسه برام؟
نظمش میشه. ببینید ژن یه ویژگی که داره، اینا میان با تکامل داروین یه سری چیزایی رو توجیه میکنن و
برای همین ما برای اینکه گذر بکنیم از بحث داروینیش ببینیم کار روشیه دیگه، ما باید کاری کنیم که مخاطب با همون همراه شه. مخاطب شما الان درگیر شبهه داروینیسمه، بگیم باشه ما تسلیم داروینیسم قبول، شما بیا برو سراغ اولین موجود زنده که معتقدی این نیای همه موجودات زنده است. اولین موجود زنده یه چیزی داشته به نام ژن، بعد این شگفتی هاشو میگی و یه چیزیه که نمیتونه، این انقدر شگفت انگیزه که نمیتونه خود خود
چند درصده. این نکته هم من خدمت شما عرض کنم، اصلا یه نکته که فراتر از این حرف هست. آقای فرش یه لحظه، یه جمعه اصلا فراتر از این حرف هست. قرآن برای عموم مردم اومد، سخن قرآن سخنی است متناسب با فهم اکثریت مردم. چند درصد مردم این شبهی که شما داری میگی به این اقل قلیلی از خواص نخبگان قرآن که مال اونا نیست؟
چند درصد مردم شطور براشون الان انقدر برجسته است؟ اقل قلیل هم کمترم.
تو بیشار بریم دنبال شیر شطوری
هم نیستی در بین مردم، نیستی در بین مردم نیست. ببین اگر میخوای
برای مردم ملموستر نیست از خیلی از چیزهای دیگه، بلکه روشنه که
از جن مثلا جن خیلی ملموسه.
ببین آجو عرض کردم یه وقت هست گفتم دو فرض کنیم، هر دو فرضش من جواب دارم. اگه مخاطب مخاطب فرهیخته مثلا خاص باشه این مثالایی مثل جن براش میزنم، اگه مخاطب نه مثلا یه مخاطبیه که اونچنان فرهیخته نیست یا عامیه یا مثلا کم سال نوجوان کودکه، براش از مثال‌های دور و برش میتونم شروع بکنم، یعنی مثال‌هایی که می‌بینه شب و روز باش سر و کار داره، مثلا نفتی که بنزینی که توی ماشینش می‌ریزه این از کجا اومده، مثلا اینو باش سر و کار داره. حیونا اگه بخوام مثال بزنم، آقا این حیونایی که باش سر و کار داره برام ببینم اینا چه ویژگی‌هایی دارن، اجزای بدن خودش، آقا چشم مثلا ویژگی‌ها و شگفتی‌های چشم که واقعا خیلی خاص و تو نسبت
حالا یه نکته بگم که دیگه اصلا این قاطع همه این بحث هست. برای اون مخاطبی که شطور براش معنوسه، شطور رو میگی یا نه امروز؟
بله.
پس شطور مالی یه زمان خاص نیست، همه زمان هست، بستگی به این که ها بستگی به مخاطب نه نه فرا عصری بوده نه مهمه. ببین فرا عصری بودن میگه اینا مال اون زمان بود، مال حالا نیست. میگم نه مال حالا هم هست برای کسی که ملموسه.
من اصلا شبهه‌ای نیست، من شبهه‌م
فرا جواب داره.
نه خب من شبهه‌م اون نیست،
نه
شبهه‌م آخه فرهنگی بودن، نه نیا کنید فرهنگی بودن، فرهنگی بودن اگر منتج تاریخ مندی نشود ما هیچ مشکلی باش نداریم، هیچ مشکلی باش نداریم. فرهنگی بودن بله متناسب با فرهنگ زمان، آقا به لسان قومه حسن، یعنی به فرهنگ قومه که بحثی درش نیست.
اگر بشر سال 1400 بره زندگیشو بازسازی کنه به سبک اون زمان، یعنی قبیله‌ای بکنه، خونه هاش مثلا بشه خونه های چادر،
نه اصلا لازم نیست بازسازی
بکنه بشه. من میگم دقیقاً زواهر،
نه من اصلا نمیگم، نه من اصلا نمیگم بازسازی کنه زندگیشو اون زمان. سوال من اینه
اساسش رو زمان نیست که، اساسش
چرا اساسش رو زمانه بابا جان، تو تاریخه اون فرهنگ رو داره سرپل قرار میده، اون فرهنگ رو داره سرپل قرار میده برای اینکه بگه اینها نسخ شده منقضی شده.
این غلطه، امتداد داشته باشه که نسخ معنی نداره. اگر همین الان فرهنگ عرب ما رفتیم مثلا 10 میلیارد سال دیگه دیدیم یه قومی هست عین عربای اون زمان زندگی میکنه، عین این زبان قرآن رو بهش میدیم، ولی بحث ما اینجاست که وقتی فرهنگ تغییر کرد، فرض کنید که اصلا مثلا آرایشون خوبیش اینه خرسو که مثال زده، یه مثالی زده که مال همون زمانه، یا اگه قرآن در همون 1400 سال پیش تو عرض جغرافیایی بالاتری در قطب نازل میشد، میگفت افلا ینظرون
الی الارض، اینو که منکرش نیستیم ما، نه ما منکر این نیست آقا، من نمیدونم سر چی بحث میکنیم، من خودم قبول دارم اینو، نه در این حال، در این حال معتقدم اینها معناش اختصاص به یک زمان خاصی است. حالا این مثال دیگه است تو بحث، حالا این هم صفحه مقابله، اینو اجازه بدید من این توضیح بدم. ببین راجع به عبارت مصطفی ملکیان رو براتون بخونم، میگه در دین یک سری احکام لوکال وجود دارد که به مقطع خاص، مکان و زمان و اوضاع خاصی بستگی دارد، و یک سری احکام گلوبال دارد که جهانی و همیشگی است. میگه احکامش دو دسته، یه دسته مقطعی، یه دسته جهانی. بعد میگه مثلا قضیه حورالعین و زنان دروچش در قرآن متناسب با سرزمین عرب بود، اگر قرآن در ژاپن نازل میشد وعده زنان ریز چشم میداد، چون ژاپنی ها مثلا زنان ریز چشم دوست دارن، همشون ریز چشمن، عرب ها چون
دور... مزاج و زنجبیل.
حالا اجازه بده همین مثل ایشون آورده دوباره توی بحث نماز هم تکرار کرده، نمازهای پنجگانه. یه نمازهای پنجگانه اینا مربوط به اون قومی است که در یک عرض جغرافیایی زندگی میکردن که اوقاتشون به گونه بود که پنج بار بتونستن نماز بخونن. اگه این مثلا تو قطب نازل میشد، در قطب اوقات به گونه این است که پنج مرتبه در روز لازم باشه نماز بخونی.
ارزهای بالایی مقدار سخت میشه.
یا به خورشید نمیشد یا اگه به خورشید چیز دیگه میشد.
آره اسکاندیناوی حتی پایین‌تر
شمال کانادا. اوکی.
شمال
کانادا که هم قطب است. خب حالا این حال یه اشکالاتی در تک تک مثالاش که ما از این می‌گذریم. یه اشکالاتی در تک تک مثال.
زنجبیل ها مثال خوبیه. ببینید زنجبیل برای عرب من اینجا میخوندم توی کتاب تفسیر بود که مثلا
نذاشته من حرفم کامل بشه که بشه. من میخواستم بگم لوکال بودن یعنی مقطعی یعنی محلی بودن منافاتی با جاودانگی نداره، مخصوصا اون محلی که اکثریت بشر همون جوری هن. مثلا نمازهای پنجگانه میگه مال جاهاییست که خب اکثریت مردم کجا زندگی میکنن؟ خب اکثریت مردم در مکانهای زندگی میکنن هم الان هم اون موقع که این مکانها این شبانه روزش بین مثلا 10 تا 15 20 ساعت دیگه یا یه قلیلی جای دیگه. این دلیل میشه که بگیم این حکم حکم تاریخ مند مقطعی تمام شده رفت چون متناسب با زمانه خاص پیغمبر بوده. ببینید شطور هم از همین قبیله. شطور بله اون زمان یعنی اون در اون منطقه، نمیگم اون زمان، در اون منطقه شطور رایج بود. ما میگیم قرآن به فرهنگ زمان خودش حرف زده. اما امروز امروز این دیگه کارایی نداره. چرا کارایی داره؟ برای کی؟ برای همونا که تو همون منطقه شطوریا دارن زندگی میکنن. همون منطقه مملو به شطور امروز با اونا همینجوری باید صحبت کرد که هزار سال پیش پیغمبر شد. خب حالا جای دیگه چیکار کنیم؟ جاهای دیگه میگیم از الهام بگیر. اینو ما میفهمیم، ما اینو متوجهیم. یه جایی که با خرس داره دست و پنجه نرم میکنه، خرس رو براش مثال بزن. اما نگو این حکم تاریخش گذشته. تو نماز چیکار کنیم؟ تو نمازم میگم مناطقی که اون ویژگی که منطقه نزول قرآن اون ویژگی رو داشت دارا هستن، حکم همونه، امروز هم همونه. بله یه مناطق دیگه خب از این الهام بگیر. مناطق دیگه رو روز فقهای ما هم همین کارو کردن، نگفتن که به طلوع غروب آفتاب تو قطب نماز بخون که اونجا حکم خاص داره. یعنی یک مسئله امتداد زمانیه. در امتداد زمانی ما صفر فایسده میگیم قرآن امتداد زمانی داره. یک منطقه امتداد فرهنگیه. در امتداد فرهنگ میگیم باید الهام بگیری. یعنی اگر جغرافیا محیط متفاوت با محیط نزول اسلامه مثل قطب شمال و قطب جنوبه، خب اونجا باید کار دیگری کرد. معلوم اونجا نمیتونی بگی که بله تسلیم اشکال. من میگم حرف ما همینه از اول.
باشه حرف ما از اول همینه. دستورهای قرآن هر آنچه از احکام و چیزهای عملی هست تو با همین آقا متناسب با مثلا جغرافیای جدید تمام.
بله روزه رو مثلا همینو میگیم. روزه رو نمیگیم تو قطب 6 ما روزه بگیم. مگه نگفته قرآن و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم از اذان صبح تا غروب آفتاب.
اذانی و اذانی فجر دو الهام بگیر که آقا کلا ما باید مثلا
نه اون چرا که لوکاله.
نه خب چی میگه اون من
حالا باید دید که کدوم لوکاله کدوم گلوباله. به قول آقا کدوم لوکاله کدوم گلوباله. وقت ملاک برای تشخیص لوکال و گلوبال چیه؟ یه چیزایی هست که
گفتین از آقای سروش که قابل خدشه بود.
بله.
ولی به هر حال میخوام بگم اصل اینو اگه پذیرفتید اون موقع شما در مقام ارزم به حضورتون که پاسخگویی قرار میگیرید که حالا که قبول کردی فعل جمله برخیش محلیه تو باید معیار محلی
رو معیار رو میگم دیگه. اونی که مثلا به طلوع و غروب خورشید بند شده، خب معلومه متناسب با طاقت انسان یک روزه 10 الی 15 ساعته، نه 6 ماه. اون جایی که طلوع خورشیدش 6 ماه قبل غروب 6 ماه بعده، نمیتونم بگم چون گفته از اذان صبح
محلی بودن میدیم معیار چه جایی که قطعا میدونیم محلی خب حالا که روشنه
اونجا که احتمالشو میدیم با توجه به مجموعه ادله اونجا اصل اینجا اصل قاعده باید پایه‌گذاری
کنه. اصلتون
باید صحبت کنه. قاعده باید پایه‌گذاری کنه. قاعده و اصل بر اساس اونچه که از خود آیات قرآن و از روایات و از مجموعه ادله که گفته شد استفاده میشه اینه که اصل اینه که این یک قاعده گلوباله نه لوکال. چرا؟ چون اگر جز این بود باید تذکر میداد، باید چون حالا بعدن میگم مخاطب قرآن یه مخاطب چند لایه است مثل نامه سرگشاده. شما یه نامه سرگشاده، تمام حرف ما تو این کتاب اینه. تو نامه سرگشاده که شما می‌نویسی ممکنه به جنبه‌های شخصی فرزندت هم اشاره کنی، ولی چون می‌دونی اینو داری برای آیندگان برای دیگران می‌نویسی، اون چیزهایی که مختص به فرزندته یا نمیاری یا اگه بیاری یه جوری میاری که اونا بفهمن این مختص به اونه. اگر اون قرینه رو نیاوردی، چون مخاطبت مخاطب فراگیره، اون مخاطب آینده از این کلام شما استفاده عمومیت
کنه. مخاطب شخصی پیغمبر
اونجا رو باید بگه خالصتا لکه من دون المؤمن. اگه اینو نگفت، چون تصریح کرده میگه آیندگان دارم با شما حرف میزنم، من به در میگم شماها بشنوید، اینو چند جا گفته، به ادبیات مختلف گفته، من دارم با اینها ابتداعا حرف میزنم، ولی شما حواس
صحبت نهایت مثال بزنید ببینید واقعا چند تا دارید. مخالصتا لکه اصلا ربطی به فرهنگی نداره اونجا، چون بین پیغمبر و بقیه اقوام همزمان و مخاطب عصر نزول خلط میشده قرآن گفته که خاص پیغمبره. بعد مثلا اینجوری پیدا کنیم واقعا
من دون المؤمن
قرآن میگه که
لا من اللیل فتهجد به نافله لک،
اون چون خاص ببینید مخاطب عصر نزول مثلا یه جمعیت 10,000 عرب بودن، میگه آقا اینو مخاطبین همتون رو نمیگم، خاص پیغمبر رو میگم. بحث ما اینه که حالا خارج از مخاطب عصر نزول بیاد قرآن فرق بذاره بگه اینی که من دارم میگم برای زمان است، من سراغ ندارم آیه، شاید حالا شما پیدا کنید.
خب حالا زمان تمام شد، من جواب هم یه نظری بخوام از شما، ما میتونیم این بحث رو همینجوری جز جز بریم جلو، میتونیم بگذاریم خودتون ببینید. بریم سراغمون، عرض کنم که فصل چهارم که در واقع تحلیل سازگاری ناظر بودن به دوره نزول با فرااصلی بودن قرآن، که اونجا این سوال مطرح میشه که بالاخره قرآن ناظر به دوره نزول بوده یا نه. میگیم بی تردید بوده، حالا هم مثل همین ابل و مثل شواهد اینا داره با عرب اون زمان حرف میزنه، ناظر به اونها بوده. اما در این حال شما میگید یک حضور فراتاریخی داره، اینه چیزی رو با هم جمع میشه، این جمعش چجوریه؟ این فصل چهارم. حالا میتونیم بریم کلن هفته بعد اونجا، میتونیم همین بباعث رو که تو تک تک اینها این شبهات رو من با تناسب با جای خود مثلا به انسان شناسی میرسه، خب میگیم یکی از مسائل کلان بشر انسان شناسی قرآن رو این دست گذاشته، شما نمیتونی بگی قرآن تاریخ منه، چون موضوعی که بهش برداخته از موضوعات حیاتی بشر. منتها اینجا تو بعضی از جزئیات انسان شناسی بعضیا مناقشاتی داره. خب این حالا ما دونه دونه باید بحث بکنیم، یا میرسیم بعد به راه و راهنما شناسی که پیامبرانه. خب پیامبر از کلانترین موضوعات مورد نیاز بشر تا روز قیامته، چون کتاب کتاب آسمانیه، یعنی محورهای قرآنی که نگاه میکنی کلانترین محورهای انما الاشکال در ادبیاتش تو تک تک این محورهاست، که تو اون ادبیات تو هر کدوم از این محورها رو بعضی از مثالها این آمدن دست گذاشتن، که من به نظرم خود این تفکیک بین اصل موضوع و ادبیات موضوع یه قدری از اون سهولت اشکال رو میشکنه که قرآن تاریخمنده. بابا تاریخمند اگه تاریخمند بود نمی اومد به امهات مسائل زندگی بشر تا روز قیامت بپردازه، به سرگذشت آینده انسان، سرنوشت آینده انسان که بهش میگی معاد، چقدر آیات درباره این. منتها تو همینجا باز ادبیات یه جاهای ادبیات لوکاله به قول اینا. خب این ادبیات لوکال باعث میشه که ما بگیم کتاب تاریخمنده، کتابی که محتوای اصلی محتوای مورد نیاز بشر تا روز قیامته، ولی در ارائه و در ساختار مراعات مخاطب اولیه خودشه کرده، به زبان او حرف زده. آیا این کتاب رو لوکال میکنه؟ کتاب رو تاریخمند میکنه؟ حالا تک تک اینا میتونیم همینجوری بریم جلو که این به یکی دو جلسه حل نمیشه. میتونیم اینو بذاریم دوستان خودشون بخونن، ما بریم سراغ همون فصل چهارم که بیشتر بحث اصولیه و ما میخوایم جمع بین این دوتا مطلب رو، یک ناظر به زمان خودش هست، دو حاضر در همه زمان هاست، جمع بین این دوتا که یک تناقض نمایی هست اینو بیان بهش بپردازیم.
آقا اگه سلام بدونید فصل چهار رو دوستان میان لطف بکنم، چون همه